سلام و صبح بخیر. نونیم صبح به وقت 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. مقام های تاجیکستان میگویند جنگجویان وابسته به گروه داعش از خاک افغانستان داخل قلمرو این کشور شده و حمله اخیر را انجام دادند. این رویداد نگرانی جدی را در مورد امنیت آسیای میانه به وجود آورده است. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. عملیات نظامی تحت نام قیام به رهبری قول اردوی 209 شاهین در فاریاب آغاز شد. وضعیت افغانستان امروز در یک نشست به میزبانی ازبکستان به بحث گرفته می شود و سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز تزریق گاز یورانیم به سنترفیوژها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فوردو در جنوب این کشور آغاز شد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی افغان از آغاز عملیات نظامی تحت نام قیام در شمال افغانستان خبر دادند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین شب گذشته بر رادیو آزادی گفت
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام و تحت رهبری قماندان قول اردوی 209 شاهین در ولسوالی‌های قرغان و قرمقل ولایت فاریاب رسما آغاز شد که در اولین برخوردی که نیروهای امنیتی داشتند سه تروریست طالب کشته شدند، یک نفر دیگر هم زخمی. سلاح و مهمات از اینا به دست نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
به گفته وی بعد از پاکسازی این ولسوالی‌ها برای تامین امنیت در این مناطق تأسیسات و پست‌های امنیتی ایجاد خواهند شد. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه‌ها نگفتند. قرار است امروز 7 نوامبر روی وضعیت افغانستان در ازبکستان بحث شود. آژانس خبری تاس روسی از قول اداره امنیت ملی ازبکستان گزارش داده است که امروز رؤسای ادارات امنیت ملی اعضای سازمان کشورهای مشترک المنافع در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جلسه دارند. در یک اعلامیه اداره امنیت ملی ازبکستان گفته شده است این اجلاس روی تقویت همکاری در امر مبارزه با تروریسم جهانی متمرکز خواهد بود. بر اساس اعلامیه در این نشست در مورد این که وضعیت افغانستان روی امنیت کشورهای آسیای میانه چه تأثیر میتواند داشته باشد نیز بس می شود. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در مسابقه 50 اوره در برابر تیم وست اندیز با تفاوت 7 وکت شکست خورد. سلسله مسابقات 50 اوره، 20 اوره و تست مچ بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز دیروز در شهر لکنهو هندوستان به میزبانی افغانستان آغاز شد. شکست دیروز نخستین شکست تیم کرکت افغانستان در این سلسله مسابقات به شمار می رود. تیم کرکت افغانستان دو مسابقه 50 اوره دیگر را نیز با تیم وست اندیز انجام می دهد. برنده شدن در این سلسله مسابقات برای تیم کرکت افغانستان مهم است چون تیم ملی و کرکت بورد افغانستان بعد از شکست های سخت در بازی های جام جهانی کرکت امسال با انتقادات شدید مواجهند. اکنون هم از منطقه و جهان. سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز 7 نوامبر تزریق گاز یورانیم به سنترفیوژها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فوردو آغاز شد. در اعلامیه این سازمان آمده است که هم اقدامات تحت نظر آژانس بین المللی اتمی انجام شده. به اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان کار غنی‌سازی یورانیم در تأسیسات فوردو ممنوع اعلان شده. وزیر خارجه جرمنی دیروز در این مورد گفت ایران باید همه اقدامات اتخاذ شده از ماه جولای به این صورت لغو کرده به تعهدات کامل از مواد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی برگردد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای استونیاییش در برلین گفت او میگوید آنچه را رئیس جمهور ایران اعلان کرده غیر قابل پذیرش است که ایران تزریق گاز یورانیم را به 1044 سنترفیوژ در تأسیسات غنیسازی یورانیم فردو آغاز می کند. این گام با تعهدات ایران بر اساس توافقنامه هسته‌ای سازگار نیست. ایران با این اقدام خود توافقنامه را به مخاطره می افکند. از سال گذشته به این سو ایران گام‌های تدریجی را در زمینه کاهش بیشتر تعهداتش از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان برداشت است. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از این توافقنامه بیرون شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران اعلان کرد. یک خبر دیگر از ایران این که زلزله با قدرت 5.5 درجه ریشتر جنوب ایران را تکان داد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران این زلزله دیروز در جنوب این کشور رخ داده است. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارش داده نشده. مرکز اروپایی زلزله سنج مدیترانه قدرت این زلزله را 5.5 درجه و مرکز آن را در 80 کیلومتری شمال شهر بندری لنگه و 120 کیلومتری غرب بندر عباس گزارش داده. و دموکراتان در مجلس نمایندگان آمریکا که تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را رهبری می‌کنند می‌گویند در این مورد در هفته آینده برای دو روز نشست استماعی دایر شده و شهادت سه مقام کلیدی وزارت خارجه این کشور شنیده خواهد شد. آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا که تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ را رهبری می‌کند دیروز گفت ویلیام تایلر دیپلمات ارشد این کشور در اوکراین، جور کنت دیپلمات وزارت خارجه و ماری یوانویچ سفیر سابق آمریکا در اوکراین به تاریخ 13 و 15 نوامبر در برابر مجلس شهادت خواهند داد. تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ روی این نکته متمرکز است که آیا او بر رئیس جمهور اوکراین برای انجام تحقیقات در مورد جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و پسرش انتر بایدن فشار آورده است یا خیر. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. نگرانی جدی در مورد امنیت آسیای میانه پس از آن مطرح می شود که مقام های تاجیکستان گفتند جنگجویان وابسته به گروه داعش از خاک افغانستان داخل قلمرو این کشور شده و پوسته سرحدی را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید در حال حاضر تقریبا 35 تا 40 درصد از کسانی که در این کشور به اینترنت دسترسی دارند زنانند. استفاده از اینترنت بالای زندگی زنان در افغانستان چی تأثیر به جا مانده؟
ما از اینترنت برای کاریابی استفاده میکنم، برای تحصیل استفاده میکنم، برای کردن مقالات که لازم داشته باشم، تحقیقاتی که داشته باشم استفاده میکنم.
در مورد نارضایتی ها سیستم جدید درجه بندی شاگردان در مکاتب افغانستان نیز گزارش خواهیم داد.
وقت که بر ما پارچه می داد، پارچه اول نمرگی یا دوم نمرگی، هر کس می فهمید درجه های خوده و حالا که در خانه که ببری که بگوید اول ما در گروپ الف اف داده، ما چی فهم که تو اول هستی؟
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از بازداشت یکی از خانم‌های رهبر سابق گروه داعش توسط نیروهای ترکیه جزئیات داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
گاگای میری مگان طرف که سبز باشه جای خوبی باشه که برز گرفتن
اونمو عکس فقط ثابت می‌سازه که این موجودیت شما هست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 16 عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 7 نوامبر 2019 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم مقامات تاجیکستان گفتند گروه افراد مسلح که اخیراً بر یک پوسته سرحدی این کشور حمله کرده بودند جنگجویان داعش اند و از خاک افغانستان به قلمرو تاجیکستان داخل شده بودند. این حمله که در نتیجه آن دو محافظ سرحدی تاجیکستان کشته شده، نگرانی جدی را در مورد امنیت آسیای میانه به وجود آورده است. مسئولیت این حمله را تا هنوز داعش به عهده نگرفته و حکومت افغانستان نیز در این مورد تبصره نکرده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
مقامات تاجیکستان ادعا کردند یک گروه افراد مسلح که اخیراً بر یک پسته سرحدی این کشور حمله کردند، جنگجویان گروه دولت اسلامی بوده و از قلمرو افغانستان به تاجیکستان داخل شده بودند. محل این رویداد در 60 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و نزدیک سرحد با ازبکستان قرار داشت. هدف حمله معلوم نشده و مقامات تاجیکستان در این مورد جزئیات را ارائه نکردند. گارد سرحدی تاجیکستان به طور مختصر در یک اعلامیه گفته است، 3 نوامبر یک گروه 20 نفری از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز در افغانستان به ولسوالی قبادیان تاجیکستان داخل شدند. بر اساس گزارش ها یک زن نیز شامل این گروه بود. 15 تن آنها کشته و 5 تن دیگر هم دستگیر شدند. وزارت داخلی تاجیکستان گفته است این افراد با خود 4 موتر نیز داشتند و توسط این وسایل به پسته سرحدی اشقاباد رفتند. تا هنوز شواهد یافت نشده تا ثابت بسازد که افراد مسلح از افغانستان به کشورهای آسیای میانه می روند. این نکته نیز خیلی مهم است که ولسوالی قلعه زال در ولایت کندوز و به طور مجموعی در مناطق شمال شرق افغانستان که در نزدیک سرحدات با تاجیکستان قرار دارد، داعش نه بلکه گروه طالبان فعالیت دارد. حکومت تاجیکستان به خبرنگاران آزاد اجازه دسترسی به محل رویداد را نداده تا اطلاعات گردآوری کنند و معلومات ارائه شده توسط حکومت تاجیکستان از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. کارشناسان به این باورند که جنگجویان برای دسترسی به اسلحه نیاز ندارند بالای پسته های سرحدی تاجیکستان حمله کنند، چون در افغانستان اسلحه کم نیست و به سادگی می توان آن را به دست آورد. بروس پنیر، کارشناس امور آسیای میانه در مرکز خبری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید این نکته خیلی مهم است که مسئولیت یک حمله در آسیای میانه به عهده داعش گذاشته شده و ادعا می شود که جنگجویان مسلح از افغانستان رفته بودند. از سالیان متمادی به این سو در آسیای میانه و مناطق همجوار آن در مورد همچو رویدادها نگرانی های وجود داشته است. تردید وجود ندارد که حمله اخیر زنگ خطر را به صدا در آورده و کرملین را نیز متوجه خود ساخته است. مقامات کرملین از مدت‌ها به این سو در مورد همچو رویدادها هشدار داده تخمین می‌کنند که هزاران جنگجوی داعش در شمال افغانستان مستقرند. بروس پنیر می‌گوید اگر ادعای حکومت تاجیکستان با شواهد غیر قابل انکار تایید نشود، به مفهوم آن خواهد بود که حکومت‌های آسیای میانه، روسیه و چین باید پالیسی‌هایشان را بر اساس تهدیدهای واهی نه بلکه بر اساس حقایق بنا کنند. این در حال است که اخیراً در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در مورد مبارزه با تروریسم گفتگو شده است. چین که عضویت این سازمان را دارد با حکومت تاجیکستان خیلی کمک کرده تا امنیت مناطق کوهستانی همجوار با سرحدات افغانستان را تامین کند. چین می خواهد تا این مناطق امن باشد و از ورود جنگجویان مسلح از قلمرو افغانستان جلوگیری کند. مسئولیت این حمله را تا هنوز جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده نگرفتند و حکومت افغانستان هم در این مورد تبصره نکرده است.
سال گذشته در تاجیکستان 3 رویداد امنیتی رخ داد که مقام‌های تاجیکستان جنگجویان وابسته به گروه داعش را مسئول آن خواندند و این گروه هم مسئولیت این رویدادها را به عهده گرفت. تابستان سال گذشته 4 سیاح خارجی از سوی 4 مهاجم در تاجیکستان به قطر رسیدند که بعداً گروه داعش با نشر یک پیام ویدیویی مسئولیت آن را به عهده گرفت. 2 رویداد مرگبار دیگر در زندان‌های تاجیکستان سال گذشته رخ داد که در آن تلفات به نیروهای امنیتی تاجیکستان و مهاجمان وارد شد و مقام‌های تاجیکستان در آن زمان گفتند که گروه داعش مسئول این عملاتن و سپس داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت این عملات را پذیرفته بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
رو رویداد مرگبار روز شنبه در ولسوالی در قد ولایت تخار جان چند شاگرد خردسال مکتب را گرفت. این حادثه محکومیت گسترده را در پی داشت. مصطفی صدیقی با پدر یکی از شاگردان کشته شده هم گفتگو کرده و در این گزارش مفصل بیشتر در مورد این رویداد به شما می گوید.
نصرت الله 11 ساله می خواست درس بخواند و به مردم خدمت کند، اما انفجار ماین امیدها و آرزوهایش را برای همیشه با خاک یکسان کرد. او همراه دست کم 4 شاگرد خردسال دیگر در راه مکتب ابتدایی خود در روستای طاهری در ولسوالی درقد در ولایت شمال شرقی تخار کشته شد. در رویداد روز شنبه برادر 8 ساله او محب الله هم زخم برداشت. پدرشان طاهر قلاتوال ملای محلی است. او در گفتگوی تلفنی از شفاخانه حوزه‌ای کندوز برای رادیو آزادی گفت که این حادثه بزرگترین غم زندگیش بود. او گفت حوالی ساعت 8 صبح بود که خبر از راه رسید و او بیدرنگ به محل حادثه شتافت.
برای مردم غم بزرگی بود. مردم وحشت زده بودند. وقتی من آنجا رفتم 2 پسرم را دیدم. یکیش جا به جا شهید و دیگرش زخمی شده بود.
او گفت پسرش میخواست با فراگیری دانش به افغانستان خدمت کند.
او شاگرد باهوشی بود و دیگر شاگردان درس میداد و من میگفت که باید درس بخواند. آرزویش خدمت به وطن بود.
مکتب ابتدایی ابوذر غفاری حدود 300 شاگرد دارد به شمول 20 شاگرد دختر. رحیم الله قاسمی عامر معارف ولسوالی درقد است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت با شنیدن این خبر سخت اندوهگین شده بود.
زیاد بر ما دردآور بود و متاثر کننده بود. اصلا ما نمی‌فهمیدیم که چه عکس العملی در این باره نشان دادم و چی باید بکنم. البته هم از ما چی بیایم، ما خب می‌سوزیم و می‌سازیم در اینجا. تمام تلاش ما در طول سال‌های ناامنی همین بوده که حداقل دروازه‌های مکتب مسدود بمانه و آزادی سرزمینی که البته در گذشته‌ها به طرف محروم بوده و بیشتر از این محروم نشود.
قاسمی گفت رویداد بر همه تأثیر گذاشته بود.
و معلوم است همون روز مکتب مسدود بود و فرداش همان شکل تأثیر گذاشته بودند که نگران اوضاع بودند و بخصوص والدین شاگردان بسیار زیاد متأثر شده بودند روی ازی.
او گفت شاگردان بین 8 تا 14 ساله بودند. گزارش های نخستین حاکی از کشته شدن دست کم 9 شاگرد مکتب در درقد بودند. قاسمی افزود که روستای طاهری ولسوالی درقد زیر کنترل طالبان است. او گفت شورشیان ماین را در تقریباً 500 متری مکتب گذاشته بودند تا نیروهای افغان را که سرگرم عملیات تصفیه‌ای در درقد هستند هدف بگیرند. اما طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. نوری نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت ناامنی و جنگ بزرگترین مانع در برابر آموزش در افغانستان است.
ناامنی سبب میشه که شاگرد ما کشته شود، زخمی شود. مکتبی که ما با 1001 مشکل هزینه ساخت او را با کمک کشورهای بیرونی و هم از دونرهای بین المللی دریافت میکنیم، مکتب ما تخریب میشه، بالاخره محیط تعلیم و تربیه غیر مسئول میشه برای کودکان و فرزندان افغانستان.
نزهت از همه طرفهای درگیر جنگ خواست تا از آسیب رساندن به نهادهای آموزشی خودداری کنند. این رویداد محکومیت گسترده‌ای به همراه داشت. در اعلامیه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رویداد درقد را به شدت نکوهش کرد و آن را عمل وحشیانه و غیر انسانی خواند. جان بس سفیر ایالات متحده در کابل هم در حساب توییتر خود رویداد مرگبار را نکوهش کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز نگران بود و در توییتر گفت کشتن و زخمی کردن کودکان در انگام درگیری های مسلحانه تخلف جدی است. سازمان ملل متحد در گزارش دیگر اعلام کرده که 192 حمله به مکاتب و پرسنل آموزشی در سال 2018 تایید شده. همچنین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود گفته که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش می افزاید که زنان و کودکان مشمول 41% از تلفات غیر نظامی بودند. پدر نصرت الله از همه طرف های درگیر می خواهد که با مردم عادی آسیب نرسانند.
نمی دانم چه کسی با این ملت مظلوم همدردی خواهد کرد. اگر حکومت باشد یا طالبان، از هر دو طرف می خواهیم که به جان غیر نظامیان توجه کنند. بیش از این دیگر چی بگویم؟ کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در حال حاضر بیش از 10 میلیون نفر در این کشور به اینترنت دسترسی دارند. از این میان تقریبا 35% تا 40% آنها زنانند. اینترنت چه سهولت‌هایی را به زنان در افغانستان فراهم کرده؟ در گزارش از همکارم ستار فروغ میشنوید.
کبرا رضایی استاد یک پوهنتون خصوصی و یکی از فعالان زن در کابل میگوید که او از سال 2004 میلادی به این سو از اینترنت استفاده میکند. خانم رضایی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اینترنت سهولت های زیادی را برایش فراهم کرده.
اکانت دارم در فضای مجازی، در رسانه های اجتماعی و از طریق خانستم که دوستان خیلی زیادی داشته باشم و ارتباطات خودم را تقویت بکنم. من از اینترنت برای کاریابی استفاده میکنم، برای تحصیل استفاده میکنم، برای پیدا کردن مقالات که لازم داشته باشم، تحقیقاتی که داشته باشم استفاده میکنم. با من کمک کرده که من زندگی بهتری داشته باشم و سهولت بیشتری داشته باشم و بتونم که با دنیای امروز و با دنیای مدرن ارتباط بهتری داشته باشم.
او افزود که عمدتاً زنان تحصیل کرده و شاغل در افغانستان از اینترنت استفاده میکنند. خانم رضایی پیشنهاد میکند که به هدف دسترسی دختران به اینترنت، مکتب‌های دخترانه در این کشور به اینترنت وصل شود.
اگر ما اینترنت در مکاتب داشته باشیم، در مکاتب دخترانه ما اینترنت را به عنوان یک ابزار کمک آموزشی و یک ابزار جانبی داشته باشیم و ساعت‌های را مشخصا وجود داشته باشه که اساتید در مورد موضوعات مشخص تحقیق بکنن، اینطور نهادینه بکنه که فرهنگ آموزشی و یک فرهنگ استفاده درست از اینترنت و خانواده ها هم میبینن که اینترنت استفاده خوبی میشه از روی کرد و همین کمک میکنه که نهادینه شود و بار علمی دخترها هم بیشتر شود و دسترسیشون به اینترنت هم آسان‌تر شود.
حداقل 35% کاربران اینترنت در افغانستان زنان هستند. شیرشاه نوابی مشاور رسانه‌ای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از افزایش شمار مشترکین اینترنت در این کشور خبر داد.
شمار کاربران اینترنت در افغانستان به بیش از 10 میلیون شهروند رسیده که تقریبا 35% تا 40% را خانم ها شکل و متباقیش همه مرد ها هستند.
این وزارت پارسال گفته بود که تقریبا 9,700,000 تن در افغانستان از اینترنت کار میگیرند. آقای نوابی گفت که عمدتاً مردم در شهرهای این کشور به اینترنت دسترسی دارند. احسانی یک باشنده ولسوالی کجران ولایت دایکندی از مسئولان می‌خواهد که در زمینه بهبود بخشیدن کیفیت اینترنت گام‌های عملی بردارند. به گفته او به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت نمی‌تواند روزانه از اینترنت استفاده کند.
ما ابو هوا در اینترنت سعی می‌کنیم، یه تماس خارج می‌گیریم، عکس خارج روان می‌کنیم. یه باز خودم شاگرد مکتب هستم، بعضی کتابای از اینترنت دانلود میکنم میگم. خیلی استفاده خوب میکنم. مقصد مشکل همی است که شب میشه ساعت 10 میشه بعد وقتا 11 میشه بعد ساعت میشه ساعت 11 و 12 که اینترنت کیفیت خوب شد. بعد ساعت 12 کیفیت چیزی نیست شب میشه دیگه.
تقریبا همه کاربران اینترنت در افغانستان از کیفیت و نرخ اینترنت راضی نیستند. مشاور رسانه‌ای وزارت مخابرات نیز تایید میکند که اینترنت در این کشور از کیفیت خوب برخوردار نیست.
بدون تردید که کیفیت اینترنت قابل تحمل نیست. روی کیفیت هم بدون تردید که مشکلات تکنیکی وجود داره، ولی روی ازی کار میکنیم که مشکلات رفع شود. قرار است که افغانستان به نقطه اتصالی اینترنت منطقه مبدل شود. در صورتی که این کار شود، قیمت اینترنت نه تنها که کاهش پیدا بکنه، بلکه کیفیت خوبتر شود.
شمار مشترکین اینترنت در جهان در مقایسه با سال 2018 5.3% افزایش یافته است. گزارش ITU یعنی اتحادیه بین‌المللی مخابرات که به روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که امسال 4.1 میلیارد تن در جهان از اینترنت استفاده می‌کنند. اما به اساس این گزارش شمار زنانی که از اینترنت کار می‌گیرند در کشورهای رو به انکشاف کاهش یافته. بیشترین استفاده کننده های اینترنت در جهان در اروپا به سر میبرند و کمترین هم در افریقا. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که به هدف افزایش دسترسی مردم به اینترنت در این کشور تلاش ها ادامه دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ترکیه میگوید نیروهای این کشور یکی از خانم‌های ابوبکر البغدادی را در سوریه دستگیر کرده. ابوبکر البغدادی، رهبر سابق جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش، 26 اکتبر توسط نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. ترکیه قبلا نیز از دستگیری یک خواهر و شوهر خواهر این رهبر سابق داعش خبر داده بود. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید نیروهای این کشور یکی از خانم‌های ابوبکر البغدادی، رهبر کشته شده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در سوریه دستگیر کردند. ابوبکر البغدادی به تاریخ 26 اکتبر در نتیجه عملیات نیروهای خاص آمریکایی در ولایت ادلیب در سوریه کشته شد. رجب طیب اردوغان 6 نوامبر در یک سخنرانی در انقره گفت امریکایی ها می گویند ابوبکر البغدادی را در داخل یک تونل کشتند و کمپاین اطلاعاتی را در این مورد آغاز کردند. آقای اردوغان همچنان گفت نیروهای ترکیه یکی از خانمهای ابوبکر البغدادی را در سوریه دستگیر کردند و ما در مورد آن مانند امریکایی ها سر و صدا را بران نمی اندازیم. همچنان خواهر و شوهر خواهر البغدادی را نیز دستگیر کرده ایم. اما رئیس جمهور ترکیه از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. یکی از دستیاران رهبر سابق جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است آنطوری که شریعت اسلامی اجازه می‌دهد ابوبکر البغدادی 4 خانم داشت. گفته می‌شود یک خانم البغدادی نور نام داشت، شهروند عراق و هم فکر وی بوده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، سجی الدیلمی خانم دیگر ابوبکر البغدادی در سال 2014 میلادی در لبنان دستگیر گردید و یک سال بعد در تبادله زندانیان با القاعده آزاد شد. سجی الدیلمی در سال 2009 میلادی از نزد البغدادی فرار کرده بود. به نوشته اسوسییتد پرس، البغدادی با یک نوجوان جرمنی نیز عروسی کرده بود، اما آن زن هم بعد از یک سال از نزد وی فرار کرده است. آژانس خبری رویترز 5 نوامبر از قول یک مقام عادی رتبه ترکیه که از افشای نامش خودداری شده گزارش داد که رسمیه اواد، خواهر 65 ساله ابوبکر البغدادی، با شوهر و 5 نواسه‌اش در ولایت حلب دستگیر شدند. این مقام ترکی دستگیر شدن خانم اواد را دستیابی به یک منبع با ارزش معلومات خوانده ابراز امیدواری کرده است که از نزد وی در مورد چگونگی و شیوه فعالیت برادرش البغدادی اطلاعات استخباراتی مهم حاصل خواهد شد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، خانم اواد در فعالیت‌های برادرش دخیل بوده است. بعد از آن که در ماه اکتبر سال جاری میلادی نیروهای آمریکایی از شمال سوریه خارج شدند، تهاجم نظامی ترکیه بر ضد جنگجویان کرد متحد با ایالات متحده آمریکا آغاز شد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، این حرکت انقره بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در ماه سپتامبر سال جاری خروج نیروهای این کشور را از امتداد سرحدات ترکیه با سوریه اعلام کرد تا به نیروهای ترکی اجازه داده شود که یک منطقه عاری از جنگجویان کرد را در امتداد سرحدات خود ایجاد کنند. از آغاز تهاجم ترکیه بر شمال سوریه تا اکنون نیروهای ترکی توانستند یک بخشی از مناطق در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه را از نزد جنگجویان کرد تصرف کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و در پایان برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری را به شما داریم و همچنان در امتداد لحظه ها دو برنامه جالب افتوار رادیو آزادی است که حتما گوش کنین. نونیم صبح با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی میشنوین. مقامات امنیتی افغان از آغاز عملیات نظامی تحت نام قیام در شمال افغانستان خبر دادن. این عملیات به رهبری قماندان قول اردوی 209 شوین در ولایت فاریاب رسماً آغاز شده است. قرار است امروز 7 نوامبر روی وضعیت افغانستان در ازبکستان بحث شود. آژانس خبری تاس روسیه از قول اداره امنیتی ملی ازبکستان گزارش داده که رؤسای ادارات امنیتی ملی اعضای سازمان کشورهای مشترک المنافع در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جلسه دایر می‌کنند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز 7 نوامبر تزریق گاز یورانیم به سنترفیوژها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فردو در جنوب ایران آغاز شده است. زلزله با قدرت 5.5 درجه ریشتر جنوب ایران را تکان داده. بر اساس گزارش تلویزیون دولت ایران این زلزله دیروز در ولایت جنوبی این کشور رخ داده که تا هنوز از تلفات ناشی از آن گزارش نشده. و دموکراتان در مجلس نمایندگان امریکا که تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را رهبری می کنند گفتند در این مورد در هفته آینده برای دو روز نشست استماعی را دایر کرده و شهادت سه مقام کلیدی وزارت خارجه این کشور شنیده خواهد شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که شمار از معلمان و شاگردان سیستم جدید درجه بندی امتحانات در مکاتب افغانستان را پیچیده و غیر مؤثر عنوان کردند. آنها بر رادیو آزادی گفتند درجه بندی امتحانات بر اساس دسته بندی بر روحیه شاگردان تأثیر منفی گذاشته. این در حال است که وزارت معارف در شروع سال خبر داد که جمع‌بندی نمرات و درجه بندی شاگردان در سه دسته ذکر خواهد شد. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد.
میلاد 7 ساله پیهم اول نمره صنفش بوده است، اما در سال 8 هنگامی که پس از امتحان 4.5 ماهه اطلاعنامه‌اش را به خانه میبرد با استقبال گرم خانواده‌اش روبرو نمی‌شود. علتش را تغییر روش درجه بندی در مکاتب از سوی وزارت معارف میگوید. با اجرایی شدن روش تازه درجه بندی در مکتب‌ها اول نمره، دوم نمره و سوم نمره به گونه مشخص معلوم نمی‌شود.
در مورد درجه بندی جدید یکم خفستم به خاطر که او وقت که بر ما پارچه میداد، پارچه اول نمرگی یا دوم نمرگی، هر کس میفهمید درجه های خود و حالا که در خانه که ببری که بگی اول ما در گروپ الف افتاده، ما چی فهم که تو اول هستی؟ میشه که چند نفر دیگه هم در الف افتاده باشه.
وزارت معارف در سال تعلیمی امسال طرز العمل جدیدی برای مکاتب صادر کرد که بر اساس آن جمع بندی نمرات و درجه بندی شاگردان در گروه های مختلف بر اساس فیصدی نمراتشان اعلی، خوب و متوسط ذکر می شود. اگرچه این سیستم در آغاز با استقبال گرمی برخواه مواجه شد، اما پس از امتحانات نیمه سال انتقادهایی را نیز به دنبال داشت. فوزیه معلم مکتبی در شهر کابل به رادیو آزادی گفت که این سیستم بر روحیه شاگردان ممتاز تاثیر منفی گذاشته است.
ما از این همی سیستمی که ترتیب شده ما هیچ رضایت آمتام ندارم، بخاطر از اینکه سر روی شاگرد تاثیر میکنه. کسایی که درس میخوانن لایق هستن، شاگردی که تنبل است و هیچ زحمت خود نمیده، امرای از اینا ما هیچ اصلا تفکیک نمیتونیم، یعنی تفکیک از بین میره.
بر اساس طرز عمل جدید معرف، روش نامنویسی در دفتر حاضری شاگردان نیز تغییر کرده است. پیش از این اسامی در حاضری مکتب بر اساس رتبه و درجه امتحانی آنان از اول نمره تا آخر نمره نوشته می شد، اما اکنون بر اساس حروف اول نام ها نوشته می شود. شماری از معلمان و دانش آموزان از تغییر روش نامنویسی در حاضری نیز انتقاد دارند. اما صدیق پتمن، کارشناس مسائل تعلیمی، میگوید که سیستم درجه بندی جدید یکی از سیستم های پیشرفته در جهان است، اما وی تاکید کرد که وزارت معارف باید در مورد این سیستم به معلمان آموزش دهد.
سیستم فعلی درجه بندی که معارف دارد عملی میکنه یک سیستم مدرن است که در تمام دنیا مروج است و تیم ثابت که ما داشتیم فعلا از سیستم تعلیم و تربیت برآمده. فوایدشان برای شاگردان است که شما میتونین در یک صنف چندین شاگرد به درجه A داشته باشین، یا یک شاگرد میتونه که در بعضی مضامین درجه A بگیرن، در بعضی مضامین درجه B بگیرن و در بعضی مضامین درجه C بگیرن. معارف اگر موافق شود این کار خوب است.
از سوی هم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، هدف از تغییر روش سنتی درجه بندی شاگردان در امتحانات با روش جدید درجه بندی را تقویت روحیه شاگردان عنوان کرده، میگوید که نارضایتی برخی معلمین و متعلمین ناشی از نابلدی با سیستم است که به مرور زمان قناعتشان حاصل خواهد شد. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای اینکه آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند.
بله.
نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان‌ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشه تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود، بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعضی موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیری این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش سارنوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع دیسلا را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سیوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار میشه، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بتین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین‌المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده، به عنوان عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به این شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات هم جانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
یک پدر مرا از نزدیک دوبار باخ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم می کنیم شنونده های عزیز.
با دیدن عکس یا تصویر چی خاطرات را به یاد می آورید؟
امون نفر یک آستین بود، دم آستین دست خود درو می کرد، امون شورک داد شورک داد، برای ما پنج دخوات عکس ما گرفت داد.
آیا در مورد تاریخچه عکس و کمره در افغانستان می دانید؟ و اولین عکاس در افغانستان کی بود؟
اولین کسی که عکاسی را یا فوتو ژورنالیسم که در مطبوعات را می آورد خود امیر عبدالله‌خان، پدر امیر عبدالله‌خان بود.
و اولین بار چی زمان از عکس به صورت رسمی استفاده صورت گرفت؟
دامو سندی که امان الله خان گرفته بودن عکس نصب شده بود.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها و بررسی میگیریم. در شروع در مورد پیشینه عکس و عکاسی بحث میکنیم، بعدن ارزش عکس و نظریات مردم را برایتان ارائه میکنیم و در اخیر مصاحبه هم داریم. این برنامه را شمیلا جاوی تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم. دوستان شنونده، عکس و عکاسی از همان آغاز وسیله مناسب برای ثبت خاطرات انسانها، مکانها و اشیا و اسناد به شمار رفته است. عکس و تصاویر ما را از حال به گذشته برده و گذشته را در برابر چشمانمان مجسم می سازد. عکس وسیله است که از تولد تا اخیر زندگی خاطرات تلخ و شیرین، خوبی و بدی، لبخند و گریه، طفولیت، جوانی و پیری ما را در برگ‌های تاریخ زندگیمان ثبت می کند. چنانچه زمانی که یک تصویر گذشته را می بینیم ما را می گریاند. اما با دیدن برخی تصاویر لبخند بر لبان ما به وجود آمده و ما را به گذشته ما که زندگی راحت بدون دغدغه بود می برد که همه اعضای خانواده دور هم جمع و بدون تشویش زندگی می کردیم. عکس و تصویر نه تنها به خاطر یادگاری گرفته می شود، بلکه به خاطر نصب بر بعضی اسناد مهم و رسمی نیز به کار می رود. گفته می شود عکس و عکاسی با ظهور خود از ابتدای قرن بیستم تغییرات گسترده‌ای را در زندگی انسان به وجود آورده است. اینکه اولین بار در افغانستان کی عکس گرفت و اولین عکاس کی بود، در این باره پوهاند عبدالرسول سعید، استاد پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل، در این باره میگوید:
سابقه عکاسی در افغانستان دگزره کموت و تاریخ گم دارد، به خاطر از اینکه در اوایل مردم مذهبی عقیده بری داشتن که عکس و تصویر حرام پنداشته میشه، تا در افغانستان که عکاسی آمد، از طرف هند برطانوی آمد. ما در تاریخ سراغ داریم زمانی که امیر شیرعلی خان به هند برطانوی دعوت شد، در اونجا یکی از عکسایش در یک چوکی انتظار داره که با کسی ملاقات بکنه، یک هندی عکسش گرفته، یک عکاس هندی که از جمله کامرای فولی بود، بالای سیپایا به نام کامرای باکس میگفتن. اولین عکس از او همیال هم هست، ما گاهی وقت که تدریس میکنیم اون نشان میدیم در شهر انبالای هندوستان. بعدا اولین کسی که عکاسی را یا فوتو ژورنالیسم که در مطبوعات را میفهم، این خود امیر حبیب‌الله خان، پدر امیر امان‌الله خان بود که اینا بسیار زیاد به عکاسی شوق و ذوق داشتن و به هند برطانوی رفتن و بالاخره تجهیزات عکاسی که در او زمان کامراهای ابتدایی وجود داشت آوردن و در ارگیر جابجا کردن و با حرمسرای بسیار زیاد عکسایشان تا فعلا وجود داره و اولین عکس هم در جریده سراج الاخبار افغانیه در سال دوم شماره اولش، اولین فوتوی امیر حبیب‌الله خان در صفحه اول جریده سراج الاخبار افغانیه به نشر رسید.
با گفته عبدالبشیر باشنده ولایت پروان، او برای اولین بار توسط کمره صندوقی یا فوری عکس گرفته است که سیاه و سفید بود که گاهی عکس درست می گرفت و گاهی هم قسم عکس می گرفت که آدم شناخته نمی شد.
زمانی که تذکره می گرفتم در سراجی آمدیم اینجا عکس گرفتم، کامرای فوری بود، در سر سه تا پایه استاد بود بلند، امون نفر یک آستین بود، دم آستین دست خدا درو میکرد، اموج شورک داد برام 5 دقیقه بعد عکس ما گرفت داد، وام تر بود، ما اینو بردم تیر چسبان تذکره گرفتم که عکسای آل ماست در خانه او را میبینم یا عکسای نو کال میگیرم، والا از آدم جگرخون میشه دیگه.
در شرایط امروزی با به وجود آمدن اینترنت و شبکه های اجتماعی در افغانستان، بازار عکس و عکاسی گرم شد، قسمی که دیده می شود. امروز شماره از مردم به خصوص جوانان خوش دارند که در جاهایی که منظره زیبا داشته باشد بروند و با تلفن های هوشمند و کمره های دیجیتال عکس بگیرند و در سایت های اجتماعی خاصتا فیسبوک انداخته و در معرض دید دوستانشان قرار دهند. احمد ضیا متعلم صنف 11 هم در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل در این باره:
گاگای میریم اگان طرف که سبز باشه، جای خوبیش باشه، که عکس گرفتن عکس خوبیش بیا میریم، امروز عکس گرفتن 4-5 تا میشنیم، موبایل آیفون است میکشیم عکس میگیریم، بسیار هم تو خوبیش میگیره، یا بعض جای دور که میریم کامری پروفشنال میبریم، بسیار عکس بالا و کیفیت بسیار بالا میگیره، اونمو از در فیسبوک میندازیم.
عکس وسیله است که خاطرات و یادها و افسانه های گذشته هر شخص را در ذهن هر بیننده تازه می سازد. عنایت الله باشنده منطقه اطراف میدان هوایی کابل می گوید: در گذشته ها که عکس روی اسناد مهم مثل تذکره به خصوص از زنان نصب نمی شد، در حالی که نصب عکس روی تذکره خیلی مهم است.
سابقا که پدرای ما قصه می کردن که در اون وقت تذکره که بود عکس نداشت و کاغذ بود که شستشارا می ماند بس خلاص تذکرشان بود. بسیار مهم است، چرا که رویت تک شناخته نتانید، اگر زن باشه یا مرد باشه باید رویتش معلوم باشه.
بنابر اظهارات مسئولان احصایه مرکزی افغانستان، اسناد رسمی زمان مورد تایید و قبول قرار گرفت که عکس بر آن نصب شد. روبینه شهابی سخنگوی احصایه مرکزی افغانستان میگوید: برای اولین بار در زمان شاه امان الله خان بر روی تذکره عکس نصب شد و ارزش عکس هم از همان زمان زیاد شد.
اداره بود به نام اداره تذکره و پاسپورت، یعنی پاسپورت هم نبود، اون را پاسپورت میگفتن. دمو سندی که امان الله خان گرفته بودن عکس نصب شده بود. بعدن اطرافیان، خانواده شاه، کسایی که به دربار بودن و بین مردم عام و اینا آمد. امروز که سالها گذشته، تمام اسنادتان البته بر روی تذکره میگیرین، اونم عکس فقط ثابت میسازه که موجودیت شما هست و این امر بسیار الزامی و مهم است.
با گفته پوهاند عبدالرسول سعید، استاد پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل، اکنون تغییرات زیاده در عکس و عکاسی و کمره‌های آن نسبت به گذشته به وجود آمده است. مصاحبه ای را که همکارم شمیلا جاوید با وی در مورد تغییرات سهولت های عکاسی نسبت به گذشته انجام داده است توجه کنید.
عکاسی بعد از سالهای دهه اول قرن 20 بسیار زیاد رشد و انکشاف نمود که در عرصه مطبوعات مضمون به نام فوتو ژورنالیسم در بسیاری از دانشکده های کشورها تدریس می شود. در کشور ما هم این رونق پیدا کرد، منتها اوج پیشرفت عکاسی در سیستم‌های دیجیتال است که کامرای دیجیتال با حافظه کمتر برای اولین بار به وجود آمد و آل شکر خدا که ما کامرهای داریم که لنزهای چندگانه می‌خوره که ایره به نام کامرهای حرفه‌ای فوتو ژورنالیست ها یاد میکنن و در زمین میال موبایل های هوشمند هم مخصوصا آیفون بهترین عکس ها را میگیره، یعنی هر نوع امکانات هم ویدیو و هم عکس میتونه در دسترس مشتری و در دسترس کسی که ضرورت داره و فوتو ژورنالیست ها هم از این وسایل زیادتر استفاده میکنن.
در کدام زمان عام شد مثلا هر کس میتونست عکس بگیره با خصوصا کامرای فوری که بود به اون شکل؟
عکاسی در سالهای 1935 که آستا فیلم های رنگی در بازار آمد این هم عام شد. کسایی که کامره داشتن بسیار زیاد مردم های غیر حرفه‌ای بودن، به صورت ذوقی و شوقی عکس میگرفتن از محافل و سفرها و موضوعات شخصی شد و یکان هزار و سفر رو که میکردن بر جایا باز یادگاری زیادتر عکس میگرفتن تا بالاخره که بعد از جنگ دوم جهانی آستا عکاسی رنگه به میان آمد و بالاخره عکاسی فوری رنگه که از کامره های پولاروید استفاده میکردن که در کمتر از یک دقیقه هم عکس رنگی را بدون فیلمش به اختیار مردم قرار میداد.
خب استاد بیشتر در کدام جاها و کدام مواقع عکس یا موجودیت عکس مهم است؟
از عکس ما میتونیم که تاریخ کشور خود ما به صورت تصویری بیان بکنیم. یعنی حفظ دستاوردهای سالهای گذشته را میتونیم در عکس نشان بدیم و در بعضی از کشورها از عکس و عکاسی حتی نمایشگاه ها برپا میشه که مردم در اونجا میبینن، مثلا مصائب جنگ، شرایط صلح را و یا ای که پیشرفتایی که در یک جامعه در عرصه‌های مختلف میبینیم ما میتونیم میره در صورت تصویری و بسیار زیاد عام‌فهم برای مردم مستند بیان بکنیم. امروز مثلا از شعای اکس استفاده میکنن، کمک میکنه برای دکترها که یک مریضی را در وجود انسان تشخیص بدن. همچنان در عرصه کیهان‌شناسی از کامراهای هوایی استفاده میشه، در توپوگرافی استفاده میشه، در انتقال فرهنگ یک جامعه، شناساندن شخصیت های علمی، سیاسی، اجتماعی یک کشور و دیگر کشورها ما میتونیم بگیم که در عرصه آموزش از تصویر منیسی اکثرت میتونه استفاده بکنن. حالا کوشش میشه کتاب های درسی برای صنوف بسیار زیاد پایین باید مصور باشه، تصویری باشه، از عکس ها زیادتر استفاده میشن. یعنی عکس آنقدر در عرصه ارتباطات بسیار زیاد استعمال وسیع داره که امروز ما شما حتی فوتو دیکشنری داریم که این بسیار زیاد خوب است و مردم ما برای آموزش زبان انگلیسی هم از این استفاده میکنن. تا حالا به شکل حرفه‌ای که عکاس تربیت بکنن ما اینو نهادها نداریم. بعد از دو سال 2001 مؤسسه ای آمد به نام آینه که اونا هم عکاسی و هم فیلم برداری ده مخصوصا برای خانما و دخترای جوان تدریس میکردن که اونا حاصل کارشان چندین فوتو ژورنالیست و تصویربردار را تربیت کردن و پیشنهاد ما این است که موزیم های ساخته شده از عکسای گذشته هم ما استفاده بکنیم، از تصاویر غیر فوتوگرافی و عکاسی که امروز ما او را میتونیم که به شکل عکاسی کلانتر بسازیم، به صورت رنگه بسازیم، اینا باید جمع‌آوری شون به نمایش گذاشته شون تا مردم تاریخ گذشته خود و در تصویر هم بتونم مشاهده بکنم.
بسیار تشکر.
مهربانی.
و تصویرم چی میبینی خودم را بنگر، و همین رویم چی میبینی دلم را بنگر، درد دل را دونه.
اما امروز عکس و تصویر با گونه های سه‌بعدی و انکشافی یافته تر از آن قدم نهاده که انسان را متحیر میسازد. با امید این که تصاویر و خاطره های زندگیتان همیشه در ذهنتان دلپذیر بماند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و از حضور شما خدافیزی می کنیم. وقتتان خوش.
نازنینان یکی با نازتم که نزد خرامان بنرد موج موهای سیاهش فتاده تا کمر چون آبشاران میان جمله خوبان نباشد حسن یارم سر و پا هم چه گل است نگارم دل شکارم تمام خوب رویم اگر پیشم بیارم هزاران دیده گردم تا نظر سوی تو دارم
در امید تو سهر شد، نگاهم با خیالت هم سفر شد، بس صحرای عشقت را تپیدم که از شور دلم عالم خبر شد. و هرچی بنگرم روی تو بینم، بیایدم قرینم گل عشقت بچینم، تمام زندگی عاشق بمانم، همه تو را بخوانم و جز عشقت ندانم. چمن پر گشته است از نازنینان، یکی با نازتم که نسخی را مان، با نرمی موج موهای سیاهش فتاده تا کمر چون آبشاران، میان جمله خوبان نباشد حسن یارم، سرا با غنچه گل از نگارم دل شکارم، تمام خوب رویان اگر پشم بیارم، از آرون دیده گردم تا نظر سوی تو دارم. شام و سهر چشمم برویت، مدام آینه حسن تو باشم، نسیم گردم به پیچم لای مویت، نگارا که شود از تو جدا دل، تو را دارد صدا دل و عشقت گشتد مایل، دو چشمم منتظر تا تو بیایی، چوب قامت نمایی دل و جانم رو بایی.